بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رسانه و مدگرایی، دوم آذر ماه 93، دانشگاه پیام نور بوشهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین خدمت شما مردم شریف و مهمان نواز و بزرگوار بوشهر. خب جا داره تشکر بکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسات. بنده میام سخنرانی میکنم میرم، شما میرید سخنرانی رو گوش میکنید میرید، اما عده هستن از مدتها قبل درگیری چون این برنامه هایی هستن، بعد از اینم کماکان درگیری هاشون و پیگیری هاشون و بحثاشون ادامه پیدا میکنه. عزیزشون با خداوند متعال. و همچنین تشکر کنم از مسئول محترم نهاد نمایندگی و معظم رهبری در دانشگاه استان و مسئول محترم نهاد معظم رهبری در دانشگاه های پیام نور استان بوشهر. خب موضوعی که مشخص شده تحت عنوان رسانه و مدگرایی دو بُعد داره، اسمش روشه، یکی رسانه و دومی هم مد. من اول دومی رو بگم و دوم اولی، یعنی اینکه اول در رابطه با بحث مد صحبت کنم. ببینید ما انسان ها ذهنمون و روانمون، روحمون که اینا همشون با هم تفاوت داره قائلا بر این، اما تو که حالا من قبلش هم در جلسه دیگه داشتم عرض میکردم این نکته رو به عنوان مقدمه، قابلیت برنامه ریزی شدن داره. خیلی وقتا شده شما جلوی آینه میستید و مثلا دارید موهاتون رو شونه میکنید و حالا مثلا یه حالت بیکاری گرفتید، یه بار زلفا رو این طرفی میکنید یه بار زلفا رو اون طرفی میکنید و یهویی مثلا یه حالتی که تا حالا اصلا موهاتون هیچ وقت اینجوری هم انجام قرار ندید، یهویی میگید این از اینا، یعنی خودتون قشنگ جلوی چشتون میگید این اون مده دیدید. چون انسان اسمش لغویون میگن از سه تا احیانا ریشه گرفته شده، یکی میگه از ریشه نوسان گرفته شده، صحیحه. انسان دائم نوسان داره، یه روز داره میخنده یه روز گریه میکنه، داره با دوستاش شوخی میکنه یه اسمس برش میاد یه پیامک میاد تا میخونه میزنه زیر گریه، خبر بدی بهش داره، خبر ناگوار بهش داره. انسان خیلی نوسان داره. بعضی میگن از ریشه نسیان گرفته، یعنی هم ریشه است با نسیان، فراموشی. آدم خیلی سریع خیلی چیزا رو فراموش میکنه، بعضا در گذر زمان فراموش میکنه. آدم اصلا فراموشکاره. ما تو قرآن هم داریم که به نسیان انسان اشاره شده و نعمت خداست. اینو بهتون بگم، اگر ما فرض کنیم یه نفر یه عزیزی از دست داده، اگر اون داغ همیشه برای زنده میبود میمرد، مریض میشد. مورد سومم از انس میاد، یعنی خو گرفتن. انسان به زندگی اجتماعی علاقه داره. دقیقا بحث مد و مدگرایی هم با همینجا ارتباط داره. آقا پس حالا سه تا گفتی، یعنی یکی از نوسان، یکی از فراموشی نسیان، یکی هم از انس گرفتن و خو گرفتن، کدوم یکیش هست؟ از من بپرسید میگم سه تاش. چه معنی وجود داره؟ مگه این یکی اونجوری نفی میکنه؟ مگه این یکی اونجوری رد میکنه؟ واقعا انسان ویژگی ها رو داره که حالا یا با ربط یا بی ربط این ارتباطات رو برقرار کردن تو این ریشه شناسی. نکتهش اینجاست که ما خیلی وقتا دوست داریم، هممون دیدید دوست داریم که توی جمع پسندیده باشیم، دیده بشیم، به چشم بیاد. این هم بد نیست به شرطی که عقلانی باشه، منطقی باشه و هر نوع دیده شدنی خوب نیست، یه چیز واضحی. ببینید این خورده این بحثم این تیکش تخصصیه، اگر خوب این تیکر گوش کردید بقیه بحثم راحت متوجه میشه، بگه نه نه ما میگیم آقا این یه نشونه است، منتها این خیلی غیر تخصصی رو صحبت کردنه، بلکه اینطور نیستش. متخصصین سه لایه در نظر گرفتن، میگن یه چیزی از نشانه است، یه چیزی از نمایه است، یه چیزی هم هست نماده. این سه تا با هم فرق داره. ببینید مثلا توی انگلیسیش هم فرق میکنه، یکی از سیمبوله، یکی از ایندکس، اینا با هم تفاوت داره. خب یکی از آیکونه، اینا با هم متفاوت. حالا منظور چیه؟ من نمیخوام بحث نمادشون صحبت کنم، اصلا بحثم این نیست. اینه که هرچی شما به سمت از نشانه نمایه نماد، از نشانه به سمت نماد پیش میرید، قراردادی میشه ماجرا. یعنی چی؟ یعنی نشانه نیازی بعضا به توضیح نداره، شما نگاه میکنید تشخیص میدید. مثلا چجوریه؟ اینه که یه تابلوی هست زده او محل عبور حیوانات اهلی، بله نه نه این صدا میده، من خودم کشیدم چون این صداش برسون
من صدا بالا میگفتم.
آره حالا خب شده شو. بعد داشتم عرض میگم مثلا زده محل عبور حیوانات اهلی، اگر به جای حیوان اهلی مثلا بیاد، اکثر معمولا حیوان اهلی گاو میکشن چون اهلی، خیلی ها گاو رو به عنوان حیوان اهلی دارن، فرض کنید بیاد فیل بکشه، مردم با این ارتباط نمیگیرن. شاید تو تایلند فیل یه حیوان اهلی باشه، دقت کنید ها، توی تایلند فیل یه حیوان اهلی باشه، اما تو کل دنیا این حیوان اهلی محسوب نمیشه. گاو اهلی ترین حیوانیه که آدما میشناسن. این نشونه نماد نیست. اگر یه چیزی به سمت نماد رفت باید توضیح بدیم. یعنی مثال میزنم، شما صدای بوق اشغال تلفن، بوق 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 بوق، این نشونه نیست، این نماده. چرا؟ چون خودمون قرار دادیم، هیچ ربطی هم نداره. میتونست این باشه، آقا صدای اشغال بوق این باشه، بوق ها، این بیشتر رو مخ بود، اینجوری حس بادم بده، اما این صدای بوق آزاده، یعنی خط آزاده. اینو ما اومدیم نماد گذاشتیم. یه مثال دیگه براتون میزنم، شما اگه دقت کرده باشید خداوند متعال در خلقتش اینها رو استفاده کرده. یک ارتباط جالبی بین میوه‌های قرمز رنگ و خون انسان وجود داره، در حالی که قرمزی میوه‌ها هیچ ربطی به قرمزی خون انسان نداره. این به خاطر هموگلوبین و گلبول‌های قرمزه که خون قرمزه، اما اون قرمزیش به خاطر چیز دیگه است. اما جالب اینجاست، میوه های قرمز برای خون خوبن، برای خونسازی خوبن، برای تصفیه خون خوبن. انگار خدا خواسته با این رنگ یه صحبتی بکنه با ما آدم ها. نکته دیگه، مثلا آقا گردو شکل شبیه مغزه، برای مغزم خوبه واقعا. اینا انگار یک زبانیست خداوند متعال تو خلقت قرار داده، همه اینا نشون میده که خالق حکیمی هست داره دنیا رو پیش میبره. شما دقت بکنید حیوانایی که زهراگین هستن معمولا میبینید رنگی که اینها دارن رنگ خطره، رنگ خطر رو بشر خودش تشخیص میده، تو ذاتش هست، رنگ قرمز، نارنجی، زرد. دقیقا ما چراغ راهنمای رانندگی هم همین کار میکنیم، قرمز و زرد رو میذاریم برای چی؟ خطری، احساس احتیاط. این بحثه. شما تا الان نگاه بکنید، دقت بکنید، کسی تا الان میوه و خوردنی آبی رنگ ندیده. اومدن با ژنتیک یه کارایی کردن، مثلا بلوبری درست کردن یا ژله رو بردن آبی درست میکنن. چرا؟ چون به ذات رنگ آبی رنگ خوردن نیست، رنگ آبی رنگ فساده. کسایی که روانشناسایی که میخوان اشتهای کسی رو کم بکنن میگن تو سفره آبی رنگ یا توی بشقاب آبی رنگ غذا بخور، باعث میشه چی؟ آدم پس بزن. رنگ آبی رنگ ریاضته، رنگ عرفانه، رنگ نخوردنه. ببینید پس یک روابطی توی هستی هستش. اگر ما یه چیزی پس چی شد، من یه بار دیگه بحثم رو تکرار کنم، یه تیکش رو، نشونه یه رگه از یه حقیقتی داره که پیدا کردنش آسونه. نماد اینجوری نیست، نماد رو باید یه توضیحی بدی، بگه از این به بعد ما قرار میدیم اگر این اتفاق افتاد یعنی این. ببینید عزیزان، مثلا اگر یه چیزی رو شما نماد کردین نیاز به توضیح مجدد داره در طول تاریخ، یعنی اگر اون توضیح تو برداری نماد بودنش از بین میره، بعد دائم فرهنگ سازی کنیم. در کل دنیا عموما از موش بدشون میاد، در دنیا عموما از موش بدشون میاد مردم. چرا؟ چون دائم اینا رو تو کثیفی ها دیدن، تو فاضلاب دیدن. موش یه حیوان آسیب رسونه، به انبارها حمله میکنه. میونه خوب انسان ها با موش ندارن. اگر ما بیایم موش رو به عنوان موجود خبیث معرفی بکنیم، یعنی تو کارتون هامون، تو انیمیشن هامون، تو جای مختلف، مردم خیلی ساده تر از این میپذیرن که ما بیایم موش رو به عنوان یک حیوان چی؟ دوست داشتنی معرفی کنیم. شاید مثلا به خوردی مثلا دوست داشتنی به قیافش به ذهن برسه، اما این حقیقت ماجرا نیست. اما شما نگاه کن، اونایی که صاحبان رسانه هستن چطور تونستن این کار بکنن؟ یعنی چی؟ ببین من دارم وارد بحث مدگرایی میشم، خوب دقت کنید. میخوام بگم یه سری مدگرایی ها از بیخ و بنیان باطل است و دستای پشت پرده است و یک سری مدها فطریه. اینو میخوام عرض بکنم به اون نتیجه برسونم. بابت تک تکش هم میخوام براتون سند و دلیل بیارم. میدونم متوجه هم. ببینید مثلا در اروپا به یهودیان میگفتن دیرتی ماوس. خوب دقت کنید، به یهودیان میگفتن دیرتی ماوس یعنی موش کثیف. به چند دلیل، من دلیلش رو میگم، اما من خودم تایید نمی کنم خود نکه این حرفا. یهودیان هم از پیروان خداوند متعال هستن، از ادیان ابراهیمی هستن. حالا اون تحریف شده که صهیونیستان رو بکنن، مثل وهابی های اسمی برن از اسلام، هیچ رفتن به اسلام ندارن. خوب دقت کنید، به اینا به چند دلیل میگفتن. یک، زرندوز بودن یهودی ها. یهودی ها خیلی پول جمع میکنن، میگفتن به این مثل موشان. دو، زندگی مخفی که داشتن، میگفتن زندگی زیرزمینی یهودی، میگفتن مثل. دو، لفظ ماوس و موسس. ماوس به معنی موش و موسس به معنی موسا در اروپا چون شبیه هم دیگه بود، این نامردم میدونن استفاده میکنن. خب پیامبر الهی حضرت موسی و صحیح هم نیست استفاده بشه. علی ای حال به یهودی ها میگفتن دیرتی ماوس. و اینها خیلی جالبه، نیومدن نگاه کنید چیکار اومدن، یه چیزی رو عوض کردن. خوب دقت کنید، ببینید مثلا در کتابهایی که نوشته میشد اینا خودشون میکشتن، مثلا هیتلر رو شبیه گربه نشون میدادن و خودشون شبیه موش، یهودی های آواره شبیه موش ترسیم میکردن. ببینید این گربه شبیه این آرم هیتلر رو، این بحثا. یعنی اینو خیلی هنرمندانه فلواقع این بحث رو انجام میدادن. یا موارد دیگه ای که در مورد جوز، ارتباط جوز و یهودی ها بحث میشد. یهودی ها اومدن چیکار کردن؟ چون رسانه دستشون بود یه کار جالب انجام دادن. چیکار کردن؟ اومدن موش رو نمادین، یعنی چی؟ یعنی مردم فطرتاً نمیپذیرن موش دوست داشتنی باشه چون آسیب رسونه، متوجه؟ دائم باید این فرهنگ سازی ادامه پیدا کنه. تو انیمیشن ها، تو کارتون ها، تو اسباب بازی ها، تو تمام اینها موش آروم آروم تبدیل شد به چی؟ به یک موجود دوست داشتنی. شما این انیمیشن تام و جری درست میشه که همیشه گربه باید کتک بخوره آرزو بده، همین میکی ماوسی که گفتم ماجرای موش باوشه، یا انیمیشن موش سراشپز امسالم، از اینا تا دلتون بخواد اینها ساختن و کماکان همچی ادامه داره، بعد از این هم خواهند ساخت. برای چی؟ اینا گفتن ای یهودی رو میگی موش، من میام با نمادسازی و مدسازی موش رو تو ذهنها مثبت میکنم. حالا یه نکته، فقط کافی 5 سال 10 سال اینا کارتوناشون رو قطع کنن، دوباره تو ذهن مردم موش منفی میشه. چون یه چیزیه که نماد نشانه نیست و نمایه نیست، بعد دائم همینطور این تزریق فرهنگی صورت بگیره. من برای شما یک انیمیشنی پخش میکنم از موش سراشپز، یکی از قسمتاش. میخوام یه نکته رو بهتون نشون بدم. ببینید تو این کارتون انیمیشن که فارسی هم دوبله شده، خیلی هم دیدیم، از شما هم دیدید این انیمیشن رو، بچه‌ها علی خصوص بیشتر دیدن، ماجرای یه موشه که کمک میکنه به یه آدمی که خودش رشد بده تو جامعه و غذاش دیده بشه. یه سکانسی داره که این موشه اومده توی این سکانس کمک کرده به این آشپزه و این معروف شده. آشپزه میخواد جبران کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه چیز برمیداره، یه دستمالی برمیداره میذاره جلوی در دریچه فاضلا. یه پارچه انداخته، این موشه نشسته، پنیر، کرس، چاقو، یه خوردم انگور، اینم نونه. خب آقا موش که چاقو لازم نداره که، حالا میگه عیبی نداره فلان، این بحث مهم نیستش. اینجا چی رو میخواد جا بندازه؟ نگاه کنید ببینید چجوری اینا تون الان بحث موشو گفتن. همین الان بگم یه سری چیزها نماد برای ما شده دیگه ها، ببین چجوری اینا میزنن. بعد اومده از این موشه تشکر کنه، موشه داره همینجوری میخوره، از دریچه فاضلا به روبرویی یک صدایی میشنوه. متوجه مطلب نشد دقت کنید. بله میبینید که میاد دست این موشه وقتی میخواد مثلا این چاقو رو بده از چیزی استفاده کرده که چی؟ برای ما یک نماد مقدس. باش. خب یعنی چی؟ یعنی میبینی که آقا میاد مثلا این شمشیر، در حالی که بهتون بگم آقا چاقوی پنیرخوری کلا دو شاخه است، اما نه اینجوری دیگه قوسدار و قشنگ شبیه شمشیر و نمیدونم فلان. ببینید این میشه اون الگوسازی ذهنی توی ذهن آدما بدونه بزنه. خب بالاخره میدونید دیگه زمانی که اسرائیلی‌ها تو صحرای سینا بر مصری‌ها پیروز شدن یک شعار عجیبی میدادن، میگفتن این پیروزی در مقابل خیبر، خیلی عجیبه، این در عوض خیبر. اون یل خیبر شکنم علی بن ابی طالب علیه السلام بود، یعنی تو ذهنشون بوده. هنوزم شعار ما اینه، خیبر خیبر یا صحیون چش محمد قالبون او قادمون، یعنی یادت باشه اون خیبر رو. آخر کار اینا با ماه، بهتون بگم آخر ما فتیله اینا رو میکشیم پایین سر این سال. این وعده الهیس انشالله ما اون وسیله باشیم و محقق باشیم. حالا نکته که دارم اینه، ببینید یک موقعی هست شما میبینید یک چیزی که نازیباست با فطرت انسان جور نیست اومده مد شده، این دلیلش اینه که دو تا اتفاق افتاده. یک، دائم دارن کار فرهنگی میکنن که این از دست در نره، دوباره چون فقط کافی یه بار به فطرتش رجوع کنه از اون بعدش میاد. دو، یه اتفاق دیگه افتاده، اینو توضیح بدم. من واقعا درخواستم اینه که تا جایی که میشه دقت کنید، نکات خیلی دقیق. ببینید عدالت توی معنی عدالت همون چیزی که تو اصول دین من و شماست، اصول مذهبمونه، یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه، این تعریف عدالت. نقطه مقابلش میشه ظلم. پول شما باید سر جای خودش باشه، یعنی تو جیب شما، بیا تو جیب من یعنی من ظلم کردم به شما، به زور گرفتم مثلا پولتونه، این میشه ظلم، این اصلا خوب نیست. اجرای عدالت، دقت کنید، عدالت میشه هر چیزی سر جای خودش باشه، اجرای عدالت میشه نظم، یعنی اون چیز هر چی بذاری سر جای خودش چیه؟ میگن چه آدم منظمی. اجرای نظم چی میاره؟ زیبایی. ببینید عدالت، این قبول این واقعیت که هر چیزی سر جای خودش بشه، اجرای این مسئله میشه نظم، عادل، آدم منظمیه، و نتیجهش میشه چی؟ زیبایی. اتاقت به هم ریخته است، یکی میاد توی خونه سریع جابجا میکنه، هر چیزی رو میذاری سر جای خودش، اتاقت منظم میشه و مردم میگن چی؟ چقدر اتاقت قشنگ شده. عجیب. میری موهات رو کوتاه میکنی، ترتمیز میکنی، از این حالت ژولیدگی در میاد، میگن چقدر موهات زیبا شده، چقدر چهرت زیبا شده. حالا یه سوال، مبنای زیبایی چیه؟ نظمه. مبنای نظم چیه؟ اون عدل. فقط کافیه تو یک جامعه مفهوم عدالت سقوط کنه. میدونی چی سقوط میکنه؟ بلافاصله بعدش زیبایی، بلافاصله بعدش نظم، و بعدش هم چی؟ زیبایی. یه بار دیگه مرور کنیم، عدل، نظم، زیبایی. حالا من یه چیز عجیب به شما بگم عزیزان، من میخوام فایل الان براتون پخش بکنم، دوستان اگه تصویر رو بدن ممنون شوش. ببینید این یکی از نمادهای این سیتنیست هاست، شیطانگره ها. من نمیخوام گفتم اصلا بحثم من 4-5 سال در مورد این نماد شناسی اصلا دیگه صحبت نمی کنم، فقط اینجا لازمشم چون بحث موده. ببینید تبر وارون، تبر وارونه نماد ضد عدالت. عجب، چون تبر ایستاده نماد چیه؟ عدالت. چقدر جالب، دقیقا پیروان شیطان از نماد چی استفاده میکنن؟ ضد عدالت. ببین هر چیزو برعکس کنی توهین بشی، مثلا اینا صلیب وارون استفاده میکنن، تبر وارون، تبر ایستاده نماد عدالت میشه ضد عدالت. چقدر جالب، ما عدالت تو اصول مذهبمونه، تنها مذهبی هم مثلا کره زمین که این صفت خدا رو آوردیم تابلو کردیم، چیه؟ عدالت خدا رو قبول داره. کسی من خودش نپرسه خدا هزار تا صفت داره، چرا ما آمدیم عدالت آوردیم؟ این افتخار کنید به مذهبتون، بعد 1400 سال این چطور داره میدرخشه. کسایی که پرستندگان شیطانن و پیرو ابلیسن دقیقاً اون چیزی رو قبول دارن که عکس نظرشون است. حالا یعنی چی؟ یعنی اونا غیر عدالت رو قبول دارن، ضد عدالت رو قبول دارن، یعنی چی؟ ظلم. خب نقطه بعد از عدالت چی بود؟ نظم بود. خب ما نظم رو قبول داریم، طبعا اینو باید از چی خوششون بیاد؟ بی‌نظمی. احسن بر شما. و دقیقاً خوبه بدونید همین اتفاق هم هست. یکی دیگه از نشونه های اینا این علامته، حرف آ داخل دایره، که حرف اول آنارشیه. آنارشی یعنی بی‌نظمی. چقدر جالب، ما عدالت رو قبول داریم، اونا میگن ضد عدالت. ما میگیم نظم، اونا میگن چی؟ بی‌نظمی. بعد از نظم میرسیدیم به چی؟ زیبایی. فلذا اونا چی رو دوست دارن؟ نازیبایی، زشتی رو. ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. اینا دقیقاً میرن خودشون رو بیریخ میکنن، یعنی اصلا یه علاقی دارن خودشون رو زشت بکنن. مثلا طرف میاد یه خانومیه برمیداره عمل جراحی انجام میده، میلیون ها خرج میکنه که خودش رو بیریخ کنه، 2 کیلوگرم ازش فلز از صورتش آویزونه، هر از شنگای دوباره باید بره عمل جراحی انجام میده که زشت بشه. آقا کدوم آدم عاقلی دوست داره زشت باشه؟ چی شده این اتفاق افتاده؟ باریکلا. دو تا. یک، اگر دوست داره زشته، چون نقطه قبلی خورده، قبلی چی بود؟ نظم بود. قبل از نظمم خورده چی؟ عدل. و چقدر زیباست به ما گفتن اون اماممون وقتی بیا دنیایی که پر از ظلم و جور شده رو چیکار میکنه؟ پر از رستن و عدلا کمامل از ظلم و جورا. اصلا شیعه افتخار میکنه با تو که علم برداشته، چون این روزا میدید یه نفر بیاد خودش اینجوری بیریخ بکنه، بعد شکل بکنه، یا این تصویر مثلا این خان زنی که باید خوبوش بکنه، هزان زن که باید مظهر زیبایی باشه. آقا راست میگه دیگه، شما دیگه بلش کنید عکساتون 4-5 تا بگیرید و برید پی کارتون، بلش کنید. خب بذارید نگاه کنید، چون بحث تصویری نگاه بکنید. زن که باید مظهر زیبایی باشه بیاد خودش رو زشت بکنه. تا چند وقت پیش، همین الان هم خیلی از ما، غالب جمعیتون اونجا، صبح از خواب بیدار میشیم میبینیم آقا روی متکای موهای ما مثلا شکسته، تا اینو درستش نکنیم بیرون نمیریم. یه لکه افتاده رو صورتمون. آقا تو خیابون به فرمان کنار یه آینه ماشینی آقا هم پیدا نکنه با آب دهنمون میزنیم اینو پاکش میکنیم. اما خیلی عجیبه، امروز شما میبینی یه سری آدم دقیقاً میرن 40 دقیقه جلو آینه که خودشون رو بیریخ کنن. چی به هم خورده؟ من بهتون میگم، مفهوم قبلیش خورده. دنبال معلول ها نباشید، دنبال علت ها باشید. زشتی نتیجه بی‌نظمی است، بی‌نظمی نتیجه بی‌عدالتی. اون اتفاق افتاده که اینجوری شده. بعد نکته دو، دائما باید این، چون برخلاف فطرته، دائم باید چیکار کرد؟ گوش زد کرد. دائم باید گفت، اشاره کرد که آقا این خوبه، این خوبه، این خوبه. مثلا شما میبینید که این خانم که این شکلی بوده چهرش رو تغییر میده و بعد از چند وقت این شکلی میکنه. خب حالا نکته، آقا آدمیزاد اینو ببینه باید بدش بیاد. اینا میان چیکار میکنن؟ چون این خیلی براشون خوبه دیگه، اینا لازم دارن. دائم باید فرهنگ سازی کنن. فرهنگ سازی هم بهترین حالت فرهنگ سازی، العلم فی الصغر کالنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگه. از کودکی شروع میکنن. بر از کجا بفهمی چیزی فطریه؟ من بهتون میگم، بری یه بچه 2-3 ساله بیارید بذارید جلوی میزنه، اگه گریه نکرد فرار نکرد، یا جلوی عکسای قبلی وحشت میکنه. اما اینا میان چیکار میکنن؟ آرام 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 ذهن بچه رو با این مدگرایی ها آشنا میکنن. مثلا چیکار میکنن؟ این آدمو گندش میکنن تو تلویزیون، بهش احترام میدن، اجر و قرب براش میذارن، کاری میکنن که بچهای مردم دورش جمع بشن بیان امضا بگیرن. چی شد؟ یک بار دیگه تکرار کنم کوتاه، این مطلب اگه جا بیفته امروز خیلی از مشکلاتتون تو زندگی شخصیتون هم، اگر میبینید رفتار همسرتون نازیباست، گفتارش نازیباست، بدونید باید یه سری چیزا تو وجود او تعریف بشه، دوباره او بفهمه، به عقلانیت رجوع بکنه، عدل رو بشناسه، نظم رو بشناسه، تا زیبایی رو بشناسه. میان اینو گنده میکنن که بچهای مردم ببینن. آقا بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای ثانیه‌ای مطلبی رو بخوان پخش بکنن پولای آنچنانی میگیرن. چی میشه که فلان خواننده نمیدونم معلوم الحال بهش یک زمان بهترین زمان به قولی کنداکتور برنامه که بیشترین بیننده وجود داره رو میارن در اختیارش قرار میدن، میگن بیا فلان چیز رو مد کن، فلان چیز رو برخلاف فطرت. به خدا فقط کافیه یک سال دو سال تلویزیونای این صهیونیست‌ها رو ازشون بگیری. مردم شورش میکنن علیه اینا، چون فطرتشون اینا رو نمیخواد. هیچ کسی دوست نداره زشت باشه، هیچ کسی دوست نداره نازیبا باشه. اینا به زور عملیات روانی و رسانه اومدن این کارو کردن. اینجا بعد دوم صحبتام شروع شد، گفتم مدگرایی و دوم گفتم چی؟ رسانه. چطور میتونن این کارو کنن؟ آقا با رسانه. وقتی بچه کوچیکی که شما میذاریش چه کارتون نگاه کردن، انیمیشن نگاه کردن، دائم داره چیزایی رو میبینه که تو کدومی که از این فیلم موجودات عجیب غریب وحشتناک و کنار این بچه اخت میدن، از بچگی نگاه میکنه میبینه باید با این ارتباط داشته باشه و اون موجود رو دوست داشتنی نشون میدن، مهربون نشون میدن. این بچه میبینه با داشتن اون موجود یه قدرتی داره که بقیه ندارن. انیمیشن های مختلفی که مثلا یک موجود پشمالوی زشتی مثل فیلم سینمایی ایتی نمیدونم امثال هم، موجود فضایی اومده میگه آقا این کنارت باشه، درست نازیبا و زشته اما میخواد به تو کمک کنه. آرام آرام ذهن این بچه رو همینجوری نگه دارن تا به اون مرحله برسه که اینا میخوان. زمانی که یک جامعه بی عدالتی و بی نظمی و نازیبایی زشتی توش نهادینه شد، چه اتفاقاتی سر میزنه ازش؟ من بهتون میگم این سربریدن ها، این کشتار انسان ها که به سادگی داره تو دنیا اتفاق میفته. ما باید ببینیم به جای اینکه بیاییم با علت ها برخورد کنیم، اینو با معلول ها برخورد کنیم. یه نفر ماشینش لاستیکش صدا میده، اذیت میشه، میتونه میدونی که معمولا صدای ماشین همه رو اذیت میکنه. وقتی یه راننده میشینه یه تیکه قطعه از ماشینش صدا میده، اصلاً خورده تا اینو پیدا نکنه آروم نمیگیره. یه نفر میاد این ماجرا رو حل میکنه، چطوری؟ میاد پنبه میکنه تو گوشش، دیگه صدا رو نمیشنه. خب درسته؟ خیر آقا، تو صدا رو نمیشنه بیا ماجرا حل نشد. این یه چیز خیلی واضحه، یه چیز آشکاریه، صدا حل نشد، اون علت خرابی ماشین حل نشد. امروز هم باید بیایم علت‌ها رو پیدا کنیم. اگر میبینیم یک سری از جوانهای ما دارن میرن سراغ پسندیدن یک سری چیزهای نازیبا زشت، باید بدونیم یک بار دیگه نگاه کنیم ببینیم توی آموزش پرورشمون، تو دانشگاهامون، تو تلویزیونمون این بچه چی به خوردش داده شد. دو، بگیم آقا این بچه نشست پا ماهواره، چی به خورده این بچه داده شد، نتیجهش چی میخواد بشه. نتیجهش این میشه که این بچه، خدمت شما عرض بکنم، به سمت نازیبایی میره و جامعه نازیبا میشه. رفتارهای زشت، پرخاشگرایانه، همه اینها بروز پیدا میکنه در رفتار، گفتار، عمل کرده این بچه. اینم یک فرد از جامعه است، اون جامعه میشه جامعه خشن. آقا طرف بچه 18-19 ساله گرفتن در سوریه، دستگیر کرده ارتش سوریه، اینو در حالی دستگیر کردن که پوست صورت یک نفر رو کنده بود، روی باربیکیو گرفته بود نگه داشته بود باشه عکس یادگاری بگیره. چطور شده یک انسانی تا این حد سقوط بکنه عزیزم؟ این عمل وقتی یک رفتارهای غلطی از او سر میزنی، ببین عقیده ذهنیش چی بود. حالا اینجا من دلم نمیاد نگم خدا وکیلی بی انصافیه، خدا وکیلی اینجا بی انصافی به اهل بیت اگه من نگم. عدل رو چجوری تعریف میکنید شما؟ آیا چیزی داریم قبل عدل باشه؟ بله، من اینو نگفتم بگم. از کجا میفهمی چی باید سر جای خودش باشه؟ بر مبنای حق، شناخت حق، و حق هم آدم با عقل میشناسه. رسول الله فرمود در منابع اهل سنت هم هست، علیون مع الحق و الحق مع علی. جامعه اسلامی اون روزی که امیر المومنین رو ترد کرد، نازیبایی ها شروع شد، زشتی ها شروع شد و کار به جایی میرسه که فرزند پیامبر خدا در کربلا اون اتفاق میفته. شیعه دنبال حق، پس عدالت رو قبول داره و پیش میره. خوب دقت کنید، به نظم میرسه. امیر مؤمنان فرمود اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. وصیت امام شهید ماست. امام اون داشت شهید میشد، به امام معصوم بعد خودش گفت پسرم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، و نتیجهش میشه همش چی؟ زیبایی. از حضرت زینب پرسیدن ای دختر علی چی دیدی امروز؟ ابن زیاد ازش پرسید، حضرت پاسخ داد ما رأیت الا جمیلا. شیعه که جز زیبایی نمیبینه که. نگاه بکنید، این عینه. اگر آدمی حق طلب بود به زیبایی میرسه، باطل طلب بود به زشتی میرسه. حق، عدل، نظم، زیبایی. باطل، ظلم، بی‌نظمی، زشتی. دو تا سیستمی که بر جهان حاکم میشه. این کسایی که طلب نورن و دنبال امام زمانن و عده‌ای که طالب ظلمتن و تاریکی دوست دارن. شما اصلا میدید این سیتنیستا، این شیطانگراها، اینا عجیب به تاریکی علاقه دارن، عمدن از رنگهای استفاده میکنن که بله بخواد یادآور تاریکی و ظلمت باشه. و این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده این که به این ذات طرف داره تغییر میکنه، تفکرات طرف داره تغییر میکنه. خوب به این دقت بفرمایید، چقدر قشنگ ما هر چی از هر جایی برسیم به این میرسیم. اونجا که آیه قرآن گفت ولا تلبسوا الحق بالباطل، گفت آقا حق با باطل لباس نپوشونید ها. و در حالی که و انتم تعلمون و تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما میدونیدم چی درسته، عمدن دارید این کار میکنید چون غریزتون باطل میخواد. من میدونم این پول مال من نیست، اما غریزم میگه برو بدوز، با این پول میتونی بری برای خودت رفاه به وجود بیاری. میام ظلم میکنم در حق این دل من، دل باطل خواه شده، به باطل میل داره، فلذا به سمت زشتی میرم. و اون جهنم حقیقی که اون دنیا وجود داره و همونطور که قرآن ترسیم کرده است و عده‌ای در آن خالد خواهند شد، در این هیچ شکی وجود نداره، نتیجه این زشتی هایی که ما از همینجا به خودمون میبریم، ظلم و ظلمتی که ما از همینجا به خودمون میبریم. ظلم ریشش با ظلمت یعنی تاریکی یکی از همینجا برمیداریم با خودمون میبریم. امروز اتفاقی که دنیا افتاده اینا مردم دنیا دارن کنترل میکنن، بیچاره کردن مردم دنیا رو، بدون اینکه مردم بفهمن دارن کنترل میشن از طریق رسانه، رفتارهاشون داره کنترل میشه. خانواده مسلمان رفتار جنسی و زناشویی خودشو بر مبنای فلان فیلم پرن و مستهجن قرار داده، چیزی که پر از زشتی است و نازیبایی است و در نتیجه غیر عقلانی است. کجای کاری ما؟ ما خودمون داریم این کار انجام میدیم، ما داریم برنامه ریزی میشیم. روانشناسای مثال خیلی خوبی دارن، کک یه حشره است خیلی ارتفاع زیادی میتونه بپره، چند برابر قد و قوار خودش. میگن اگه ککو بذاری توی لیوان، از لیوان میپره بیرون، یعنی ببین چند برابر قد خودش. روانشناسا میان یه کاری میکنن، روی این لیوان یه شیشه 3 میل، 1 میل، 2 میل، یه شیشه خیلی نازک میذارن. این کک نگاه میکنه تو زندانه، اما متوجه نیست. چرا؟ چون میله ها رو نمیبینه. بدترین نوع زندانی شدن اون نوع از زندانی شدنه که شما میله ها رو نبینید. اگر میله زندان رو ببینی همیشه به فرار فکر میکنی، اما اگه نفهمی زندانی هستی، در همون نفهمی به سر میبری و در جهالت میمیری. این شیشه رو میذارن روش، این کک شروع میکنه پریدن، سرش میخوره به شیشه. 10 بار 20 بار که کک توی اون لیوان باشه، شیشه هم روش باشه، بپره، یه اتفاق میفته. شما شیشه رو هم که دیگه بردارید، این تا آخر عمرش از تو لیوان نمیتونه بیاد بیرون. چی میشه؟ میزان پرشش دقیقا تنظیم میشه با همون میزانی که به ارتفاع شیشه میرسه، یک خورده کمتر که سرش به شیشه نخوره. بعد دیگه نگاه کن، زندان نامرئی رو براش ساخت، شیشه هرم حتی برداشت، او تا ابد زندانی. میبینی چرا؟ چون وجودش شد زندان، چون تمام وجودش الان زندان، خودش رو زندانی کرده. امروز بشر خودش رو زندانی کرده. چجوری؟ از طریق همین رسانه. شما میبینید یک توی سیرک میاد یه دونه شلاقشو نمیزنه، همینجور رو هوا یه صدای در میاد، شپلق اینجوری میزنه، شیر سلطان جنگل جفا میجور بایی میستوسش. اون یه نعره بکشه جف پرده گوشه بابا پاره است، اما هیچ وقت بود داده. فیل به اون قدرت و اون عظمت که ماشین رو جا به جا میکنه، شما میبینید توی سیرکا میبندنشون به یه دونه چوب خیلی نازک، گشنگی هم بخواد بمیره اون چوبو نمیشکن. چطور اینجوری شده؟ اینو شرطی سازیش کردن. چیکار کردن؟ این فیل وقتی بچه بود، کوچیک بود و زورش نمیشه زنجیر رو پاره بکنه، میومدن به پای این زنجیر میرسن و میرسن به اون ستون، یا یک دایره رو قرار میدن بیرون اون دایره که اندازه طول تناب پای اینه، برق وصله به زمین. دقت کنید، برق به زمین وصله. بعد این فیل غذا میذاشتن جلوش، گرسنه نمیشد، میدوی سمت غذا، پاش یهوی گیر میکرد میخورد زمین. 20 بار 30 بار 40 بار یک سال این که تکرار میشد، این میفهمید من از این تناب بیشتر نمیتونم برم. حالا اون فیل بزرگ شده، فقط کافی یه اراده کنه اون تیر و تیرک و همه رو بجا بکنه، اما هیچ وقت این کار نمیکنه. جالب، دایره میکشن با رنگ، تناب هم از پای فیل باز میکنن، از اون دایره بیرون نمیره، در اون دایره میمیره از گرسنگی. زندانی که خودش به وجود آورد، چرا؟ چون ذهنش شد زندان. باور میکنید بهتون میگم این آیه داره تو قرآن؟ خدا میگه شیطان شما رو که میخواد گول بزنه با ذهن و قلب شما برمیره، میگه شما رو اغوا میکنه، میگه یه کاری میکنه، خودت بیچاره خودتو میکنی تو زندان و خبر نداری. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، گفت خودت، شیطان قسم خورد گفت من اینا رو اقوام کنم. او دنیا آیه داریم جهنمیه تا شیطان رو میبینم میگن خدای نگرده کار همین پدر سوخته بود. شیطان میگه کدومتون دستتون رو به زور گرفتم بردم، ها کدوم تناب انداختم کشیدم، یه خطی کشیدم از این خط خودت بیرون نرفت. همینا میگه دیگه، میگه من شما رو دعوت کردم به این کار گوش دارید، پیغمبرام دعوتتون کردن گوش نمیکردید، به من چه دست کدومتون رو به زور گرفتن؟ اینی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. تازه آی آدم آتیش میگیره، بذار خدا میترسی با این بلا سرمون آوردی؟ آره من خودم از خدا تازه میترسم. ما خودمون تو آخر الزمان این ویژگی روش میکنه که این صهیونیسم جهانی با سلاح رسانه، این دجال میاد وسط چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه مردم مسحور میشن. مسحور یعنی عقلشون کنار میره، تابع یک سری رفتارهایی میشن که ذره توش عقلانیت نیست. آقا به پیر به پیغمبر نزدیک نصف رکوردای کتاب گینس خریته، به خدا قسم. برید ببینید چی یارو میگه، سنجاق ساختن 4 متر. آخه این سنجاق به چه درد میخوره؟ کجا قرار استفاده؟ نه خدا، همین پس فریروز چین رو داشت نشون میداد، یه بابای 14 ساعت دور خودش چرخید. تو کتاب گینس هم نماینده فرستاد گینس که اونجا وایستاد، 2-3 تا دوربین گذاشتن که یه دقیقه بابا وای نایسته. بعد همینجوری که میچرخید کتاب دستش گرفته بود، نمیدونم چه. آقا چه اهمیتی داره اون 14 سال دور؟ اون میگه این رفتارها باید مد بشه، اگه میخوای تلویزیون ببیننت باید از این کارو کن. به خدا خریات جهله. آقا ببین کار به کجا رسید. مانزونی هنرمند نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی مدفوع خودشو کرد توی قوطی، قوطیای هم شکل و هم اندازه، هم وزن مدفوع خودش طلا فروخت اینا و مردم خریدن. چیه؟ مدفوع مانزونیه. یکی از این کار رو ایشون 1930 انجام داد. 1930، این کی بوده؟ یکی از این قوطی ها 3-4 سال پیش در لندن در یک حراجی 144 هزار پوند به فروش رفت. 144 هزار پوند یکی از قوطی. چیه؟ مدفوع. آه چه اهمیتی داره گور بابای مانزونی؟ تبرکه نعوذ بالله، یه باعث شفاعت میشه، آخه آدم به یه جایی باش میرسه، به درد بشریت میخوره. چیه؟ خریت و جهل مردم رو گرفته. میبینی چرا؟ چون به جایی که تابع حق باشن تابع باطل شدن، چون به جایی که سمت عقل برن سمت جهل رفتن. اتفاق داره میفته به خدا قسم. مردم، رسول الله فرمود در حدیث معروف به حذیفه دیگه، ها پیامبر پرده خونه کعبه رو گرفت و فریاد میزد. در حدیث حذیفه اونجا از حذیفه ابن یمان میگه که بابا بدون این اتفاقات خواهد افتاد. اشتهر الناس به جهله، میگه اون زمانی میرسه که انسان به جهله، انسان به جهل خودش مشهور میشه، میگه کارهای اثر نادانی و بیعقلی انجام میدن مشهور میشن. مشهور میشن یعنی چی؟ یعنی چجوری نفر شهره میشه؟ باید خبرش برسه. نگاه کن این رسانه در اختیار اینا قرار میگیره. گوسفندا رو میبره لب جوب، همشون همینجوری نگاه میکنن. من خیلی دقت کردم به چهره اینا، دیدم خیلی عجیب به این جوب نگاه میکنن همشون. یکیشون که میپره دیگه نمیتونه نگاهشون داره. تا قبلش اینا اصلا همدیگه رو هول میدن نمیرن، یکیشون که میپره دیگه گوسفندوار اصلا معروفه دیگه، میگه اولین گوسفند که پرید دیگه نمیتونه نگاهشون داره. ما آدمی، ما گوسفند نیستیم. یه نفر یه کاری کرد، به عقلت رجوع کن، به فطرتت رجوع کن، ببین زیبایی داره، ببین سر جای خودش این رفتار، این گفتار، این پوشش، این لباس یا نه. چون فقط دوست داری دیده بشی داری این کارو میکنی ها؟ صرف دیده شدن مهمه؟ به چه قیمتی دیده شدن مهمه؟ این خیلی مهمه، این مهمترین مسئله ایست که ما باید بهش فکر بکنیم، وگرنه رفتارمون زشت میشه. بعد چقدر میتونه عمر بکنی؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، چقدر میخوای عمر کنی؟ بعد یه لحظه میمیری، میبینی عجب، از این دنیا جز زشتی با خودت نبردی، فلذا مکانت هم تو اون دنیا زشته، بهش میگی جهنم، خودت بردی. گله نکنی ها، خودت بردی. تازه و یعفو عن کثیر، چقدرشو بخشید؟ خیلی هاشو بخشید، چون ارحم الراحمین بود. تو خودت جهنم تو به خود بردی. زشتی، محیط جهنم زشته، پر از بدی هاست، میگه چرک و خون میجوشه، مینوشن. ببین از زشتی و بدی داره صحبت میکنه، چون دوست دارن محیط زشتو. ما با خودمون داریم اینو میبریم عزیز من. یه مثال خیلی قشنگی میزنم، این مثال واقعا فوق العاده است. وقتی هم نگاه میکنیم مثال دیدید خیلی قشنگه، بدون صاحب مثال خیلی آدم خبره‌ای بوده. میبینید این مثال مال حضرت رسوله. وقتی هی میومدن به پیامبر رجوع میکنن آقا اون دنیا چجوریه، اون دنیا چجوریه، حضرت میگه من چجوری به اینا بفهمم؟ این مثال قشنگه. حضرت فرمود ببین، یه جنین تو رحم مادرش وقتی به دنیا میاد، میاد به این دنیا، چقدر تفاوت هست. برو به این فکر کن، به اون محیط و این محیط بیرونی. خب همونقدر، همون شکل چی از این دنیاست به اون دنیا. حالا نگاه کنید، من یه سوال از شما می‌پرسم. یک جنین تو رحم مادر، فرض کنید میتونید با صحبت کنید، سلام علیکم آقای جنین، مثلا پسرم یا آقای جنین، بله بفهم، در نزدیکی دیگه کامل شده جنین، میخواد به دنیا بیاد، میگیم ببخشید این چیه شما دارید پاشو میگیم، مثلا فرض کنید اسمش هم میدونیم، میخوام پا، میگه به چه دردی میخوریم؟ هیچ. براسته توی رحم به هیچ دردی نمیخوام. بعد میگه خب هیچ. این دیگه چی؟ دست. به چه دردی؟ هیچ. این چیه؟ چشم. به درد نمیخوام؟ نه. تاریکه دیگه. میگه که این حس بویایی؟ میگه نه. اصلا معلقه در یک مایه، معلقه، اصلا بویایی معنا نداره. عجیبه. بعد بهش میگه ببخشید آقای جنین. میگه بله. میگه عزم خامان شما، پاهات کامل رشد پیدا نکرده، بری اون طرف اذیت میشی. میگه به درک پاهم رشد نکرده، مگه پا به چه درد بخوره؟ میگه اون ور، میگه وله مان کن، کی از اون ور برگشت؟ شنیدی تا حالا؟ میگن دیگه ها. بعد بهش میگه خب چیکار کنیم؟ میگه بابا مچلی تو هم بند ناف و بچست. چرا؟ چون تمام شناختش به واسطه چیه؟ بند نافه. خورد و خوراکش بند. میگه بابا این بند ناف میمونه این و به درد نمیخوره، از دهان قراره تغذیه کنی. میگه برو پیکارت، هر چی بهش میگه گوش نمیکنه. میگه بابا پاهات رشد پیدا نکرد، اونور اذیت میشی، یا چشمات رشد پیدا نکرد، کامل نشد، تکامل پیدا نکرد، اونور اذیت میشی، بقیه میدونن تو باید بشینی اذیت میشی، بقیه میبینن تو نمیبینی اذیت میشی، ها برای خودت دارم میگه. میگه ویلکم بند نافو بچس. همین دنیا هم اینجوریه، دارن بهت میگن عزیز دل من دست و پای معنوی تو پیدا کن، اونور اذیت میشی. میگه نه، این مهمه، این میگه این اصلا به درد نمیخوره اونور. نه، اون دنیا میگه آدما محشور میشن، میگه یکی از زبونش زیر دست و پاها گیر میکنه، میگه چیکار کرده اینور؟ خیلی خبرکشی کرده و دروغ گفته و گناهای زبون زیاد انجام داده. اون دنیا بقیه میدونه نمیتونه بوده. میگه آدمایی که شکم پرست و شکم بارن، شکماشون خیلی گنده میشن، به جوری که باید شکماشون رو بکشن با خودشون. دقت کنید، شکمو با خودش بکشه طرف ببره، اینقدر سختشه، بقیه سبکبال میدون و میرن، راحت گذر میکنن، از اون پل صراط میگذرن، او سقوط میکنه. من به شما بگم او زشتی رو با خودش برد، او اون دست و پای معنوی معلول رو با خودش برد. حالا این مثال که میزنه طرف حالش میشه میگه عجب، نه اینجوری ها واقعا، برای چی اون جنین دست و پا داره در حالی که تو اون محیط بدرد؟ برای اینکه اون یک چیزی رو داره رشد پیدا میکنه برای دنیای بعدیش لازمه. امروز 70-80 ساله که میخواد عمر بکنه خیلی خوب عمر کنه با این عمر و این تصادف ها و این سکته ها و اینا ها، چی میخواد ببره اون طرف؟ نصف عمرشو که جوونیشه و حواسش باید به یادگیری باشه. اگه تو جوانی بار خودتون رو بستید وگرنه بعد اون واقعا سخته ها. هم قدرت حافظه میاد پایین، هم یک سری رفتارهای غلط عادت میشه، اصلا شرطی میشین، سخت تغییر دادنش. درسته جوانیش سرگرم چی شده؟ سرگرم یک مش مزخرفات. با چی این مزخرفات رو ذهنش کاش بارسانه؟ میگه بیا زشت باش، بیا این کار غیر عقلانی و احمقانه رو انجام بده تا معروف بشی، تا تو چشم بیای، بیا خودت رو تعریف کن با غریزه. 6 سال 7 سال زیبایی داری دختر خانوم، اوج زیبایی یک دختر خانوم میگن آقا 6-7 سال دیگه طول میکشه، یعنی چهرهش که کامل میشه قبلش چهره کامل نشده، یه 6-7 سال میگن، حالا حرفایی میزنن، حالا من هم چقدر سرت و سوق داره، میگن 27 سال مثلا اوج زیبایی یک زن. بعد از اون آرام آرام دیگه دوباره چی؟ چین و چروک میاد و دوباره همین صعودی که کرده دوباره نزولش شروع میشه. این ماکسیمومی که روی این سهمی، روی نمودار سهمی شما میبینید، این ماکسیموم جایی که تو زیبا دیده میشی. اما اگر تو خودتو تعریف کردی که فقط خوشگلی صورتم و این قیافه رو اینجوری کردن، موها رو اونجوری کردن، اینا برای مردم مهم باشه، تو فقط 6-7 سال تعریف میشی برای انسانیت و اون 6-7 سال دقیقاً غریزی است. هلن کلر یک زن معلوله، زیبایی نداره، معلولیت زیادی داره، به این بنده خودش معلولیت هلن کلر رو میشه بگو بابا تو بگو این بنده خود کجاش سالم بود. اما امروز ما داریم اسمشو میبریم. اما کسایی بودن آقا سوپر استارهای سینما بودن، اومدن یه برهه‌ای تو چشم اومدن و تموم شدن رفتن، اصلا دیگه با خبر نمیشه. آقا آلندلون، آلندلونی که میگفتن خودکشی کرد، از تنهایی خودکشی کرد. میره چرا؟ چون تعریف شده بود زندگیش برای اینکه تو چشم باشه، تموم شد رفت دیگه. آقا تا موقعی تو چشی که خوشگلی داشته باشه، خوشگلی تمام شد، خداحافظ، برو کنار، یکی دیگه باید بیاد. اما وقتی یک نفر خودش رو انسان معرفی کرد، به دنبال این بود دست و پای معنویش درست رشد پیدا کنه، اون دنیاشو درست بکنه، اون واقع ماجرا فرق میکنه عزیز دل من. اون ابدی میشه. این باعث میشه امروز بعد 1400 سال من رایفی برای او مشکی تنم کنم، ها بیام برای اون مشکی تنم کنم با افتخارم، محاسن بذارم مشکی تنم کنم با افتخار برای او و غرور داشته باشم به پیرهن مشکی و لذت ببرم و امید داشته باشم این پیرهن مشکی اون دنیا به دردم بخوره. میدونی چرا؟ چون برای من زیبایی به ارث گذاشت. بعد از 1400 سال مردم یه جوری میزنن تو سر و کله شون، انگار عزیز از دست دادن، همه درود و رحمت میفرستن و هرچی فحش حواله یزید و سیستم یزیدی و ظلمت میکنن به خاطری که او زشتی به بار گذاشت از خودش. آقا بچه 6 ماه رو زدن کار زشتیه، به خدا هر فطرتی اینو میفهمه. فقط کافی آدم ها به چی؟ به فطرتش رجوع کن. اما جالبه بهتون میگه همین الانی که من شما داریم صحبت میکنیم تو عراق یه عده دوباره دارن همین کارو میکنن. سازمان ملل اعلام کرد در سوریه نزدیک به 180 تا کودک کمتر از 6 ماه فقط دار زده پیدا شد در این مدت، یعنی پیدا میکنن توی خونه میدن. چرا این زشتی؟ برای اینکه میدونید چرا؟ چون اینا تبعیت نفس و غریزه رو قرار دادن، عقل رو گذاشتن کنار، به سراغ باطل رفتن، سراغ باطل رفتن، ظلم و ضد عدل، بعد ضد نظم، بعد زشتی. زشتی طرف تمایل پیدا میکنه به بدترین رفتارها. امروز دنیا رو چی گرفته عزیز من؟ به خدا زشتی گرفته. الان که شما میگی بشر میتونه خودش رو مدیریت کنه، خدا وکیلی نمیتونه مدیریت کنه. اثبات میکنم خدا شاهد، بشر نمیتونه خودش رو مدیریت کنه. گفتن امام نمیخوایم، خودمون رو مدیریت میکنیم. بسم الله اگه میتونید مدیریت کنید، پس این 1,800,000,000 گرسنه روی کره زمین چیکار میکنن؟ گرسنه مطلق و مزمن، ها اینا از کجا اومدن؟ اگه شما میتونید خودتون رو مدیریت کنید، نمیتونید، دروغ دارید میگید. شما بدون ولی معصوم، بدون به غیر از حبل الله المتین هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. برید آقا تمام این اسما رو انتخاب کردید، لیبرالیسم، فاشیسم، کمونیسم، همین اسما رو انتخاب کردید، 10 تا دیگه هم اگر باشه انتخاب بکنید، جز بدبختی به بار براتون نمیاره. آقا نه، ما سازمان ملل میزنیم، خودمون میتونیم درست کنیم. اگر سازمان ملل میزنید، این انسانی که در افریقا داره زندگی میکنه این انسان نیست. اینی که تو آفریقا داره این آدم، خدا گواهی این انسان، اینی که دور و برش علف سبز شده از زمین حاصلخیز، اما او گرسنه است. میدونید چرا؟ چون کشورهای غربی نمیذارن او کشاورزی کنه، بذر اصلاح شده بهش نمیدن. چرا؟ نه بذر بهش میدن، او صبح تا شب درگیر جنگ شده، داره میجنگه. برای چی؟ برای جنگی که خودش هم نمیدونه چیه، چون رسانه ها برای او دائم دارن جنگ میسازن. برید من حرفی که من میزنم رو گوش نکنید، برید مستند موبایل خونین رو ببینید، خود غربی ها ساختن در مورد نقش نوکیا در کشتار مردم آفریقا و جنگ افروزی برای غارت الماس های اینا. شرکت نوکیا بین دو تا قبیله جنگ میندازه، بین دو تا کشور جنگ میندازه، اینا با هم بجنگن، اسلحه لازم دارن، اسلحه رو این بهشون میده، در عوض مستقیم الماس میگیره، برای که بتونه الماسشون میگیره، هم الماس رو میگیره هم اسلحهشو میفروشه. 81% پول نفت عربستان سعودی دوباره برمیگرده امریکا، 89% پول نفت عراق دوباره برمیگرده امریکا. این زیباییه؟ 1 میلیارد انسان گرسنه افتادن تو دنیا، دارن گرسنه مطلق، یعنی برای 1 وعده غذا. ما گرسنه مطلق تو کشورم 1 نفر هم نداریم. به تو بگم گرسنه مطلق یعنی هیچ غذا گیر نمیاد. یعنی اینجا قاضی حداقل میره توی مجلس ختم میاد میگه سلام علیکم فاتحه، میره میشینه نهار رو بخوره، خب میره در بیزیستا خوش میگه، کنار خیابون دراز میکشه، یه 4 تا پول براش مینازن، یه 4 تا 500 تا اونجا میره، اینو بربری میخره میخوره دیگه. اینه دیگه، فوقش دیگه، اینم گیر نمیاد. صبح تا شب می دنبال یه ریشه گیاه پیدا کنه که بتونه بخوره. این طرف دنیا یه نفر از چاقی میره، یه نفر اون طرف دنیا از گرسنگی. امام زمانی که من و شما منتظرشیم امام اینام هست، دلش برای اینام میسوزه. به امیر المومنین گفتن این کار کن، اون کار نکن، ظلم بکن، فلان. حضرت میفهمون ای دنیا رو دست من بدید، پر ارزان از دهن مورچه‌ای نمیگیرم. چقدر خوشگل علی ابن ابی طالب، جورج جورداگ عاشق شده، امامت نمیفهمه چیه ها، بعد یه عبارت قشنگ داره جورج جورداگ، میگه مادر دنیا از زادن همچون علی عقیم شده است. میگه امکان نداره بر مبنای علم احتمالات دوباره یه علی به دنیا بیاد. مگه میشه یه نفر اینقدر قشنگ باشه؟ نمیدونه که همین الان یه علی حی و حاضر هست؟ نمیدونه، چون امامت نمیفهمه بنده خدا. رسیده. چرا؟ چون به فطرتش رجوع میکنه. وهب نصرانی بود، مسیحی بود، جلو ابو عبدالله وایستاد، گفت چقدر تو خوشگلی، رفتار تو چقدر زیبایی از وجود تو، از منش تو میباره. من با یه بنده خدای جلسه‌ای داشتم، حالا اسمشونو نمیبرم چون ممکن بعضی بشناسن، خیلی انسان بزرگوار، یک روحانی سید، اصلا انسان عجیب غریبی بود. آقا من تا 1 هفته بعد از اون جلسه، خدا گواهه، یاد اون جلسه میافتادم حزم می‌بردم. اینقدر رفتار این آدم زیبا بود، صحبت کردن این آدم زیبا بود، لبخندی که دائم بر لبش بود، اون دقتی که به صحبت تو میکرد، اصلا احساس شأن و شخصیت میکردی، میگفتی بابا این اینه، ببین پیغمبرش کی بوده. به خدا قسم دنیا رو زشتی گرفته، مردم به سطوح میان، به امام زمان میاد به فطرتهاشون رجوع میده، مردم رو چجوری اینطوری نگه میدارن با رسانه، با مد و مدبازی. جوونه وقتش گذاشته فقط دنبال این که 4 لخمور رو نیم ساعت 1 ساعت در طول روز اینوری نگه داری یا اونوری نگه. چه اهمیتی داره؟ عمرت رفت، تموم شدی. همش جنگ، خون و خون ریزی، کودکان ناقص الخلقه، اینا والا آدمه، والا آدمه. امیرالمومنین وقتی خبر بهش رسید ظلم شده در حق یک پیرزن یهودی، این ظلم در چه حدی بود؟ هیچ، یک آهنی به پاشون میبستن، زنها موقعی که میرقصیدن جیرینگی جیرینگ میکرد، بهش بودن خلخال، خلخال اومدن از پای یه پیرزن یهودی کنده بودن برده بودن. علی ابن ابی طالب میفرماید اگر مردی از شنیدن این داستان بمیره، علی او رو ملامت نمیکنه، مرگ بر او رواست. خیلی اتفاق مهم و بزرگی افتاده. ببین چقدر رقیقه، چقدر دقیقه. ظلم ولو یک پیرزن یهودی باشه میبینه. امروز دنیا رو گفتید مدیریت میکنیم، ولی معصوم نمیخوایم، حبل الله نمیخوایم. حبل من الناس با حبل من الله شما فرق داره. بسم الله مدیریت کنید. از تو مدیریت دنیا جز اینجور چیزا بیرون نیومد. اینا انسان هم. آمریکا اضافه تولید گندم خودش رو میریزه تو دریا برای اینکه قیمت گندم بالاتر نگه داره. فقط کافیه بده این بدبخت ها گرسنگی پیدا میکنه. پروفسور دکاستو تو کتاب جمعیتش من خونه میزدم تو سرم، گریه کردم من برای این نوشته بود فقط کافیه ادرار مردم غرب و اروپا رو بدید به مردم آفریقا از سوء تغذیه نجات پیدا کنه، چون تو ادرار اینا اضافاتی هست داره دفع میشه، بدنشون لازم نداره دیگه، گلوکوز اضافه، پروتئین اضافه داره دفع. ادرار اینا رو بدید اینا بخورن درست میشن. دنیا صاحب نداره، دنیا مدیر نداره، دنیا به سمت زشتی رفته. مردم رو نگه داشتن مثل ببخشید یک گله گوسفند، مردم رو نگه داشتن ولا نسبت شما بزرگواران، نگه داشتن فقط چیکار بکنن با رسانه هاشون، صبح تا شب درگیر این باشه که سلیمان پاشا امشب میره پیش کدوم زنش. یک تاریخ جعلی مذهل که آقا فلانی به فلانی چی گفت، چه اهمیتی داره؟ چه دنیا رو تو دست گرفتن، نفت رو دارن میبرن تیکه تیکه میکنن. بابا خدا نیاره اون روزو، باید سرتون بیاد، باید سرتون بیاد تا بفهمید اینا حقیقت، اینا اتفاقه. به برکت 2300 خون 2300 هزار تا شهید لم دادیم اینجا، امروز داریم جمع شدیم دور هم داریم صحبت میکنیم، کوری میخونیم برای کل دنیا. ما جلوی اسرائیل کوری میخونیم، میفهمی یعنی چی؟ کاریو داریم میکنیم که آمریکاش جرأت نداره. کی جرأت داره تو دنیا جلوی صهیونیست وایسه؟ به برکت خون 2300 هزار تا جوونمون که رفتن پرپر شدن. من خیلی از این شهرها میرم، میرم مزار شهداهاشون وای میستم، خدا وکیلی وای میستم، افسوس میخورم، میگم الاسف الاسف که یه عده امروز اینجوری پا بزنن رو خونا، رو این خونا. ببینید زده تاریخ تولد سال شهادت، ها کم کن ببینید 17 20 18 19 14 15 ببینی بابا اینا جوان بودن، اینا هم عشق داشتن، اینا هم عاشق شده بودن، بعضی از اینا هجلشون رو ول کردن بلند شدن رفتن. این انصافه، آدمایی که زشت میشن اینجوریه. چرا؟ چون مدگراست. چی شده؟ مد شده گوشه رو عوض کنم، مد شده ماشینه رو عوض کنم، مد شده مبله رو عوض کنم، مد شده خونه رو عوض کنم، رنگ سال اینه، کی پشت سر ایناست؟ هی باید بره اینا رو عوض کنه، میشه اسراف. از اون برای یکی فقیر باشه، بدبخت باشه، این طرف هی رنگ لعاب خونش رو عوض بکنه. ماها هممون شریکی. بعد یک جوون خون قرمز خودشو، خوشگل خودشو بریزه برای اینکه من تو امروز آسایش داشته باشه. بله اگر ایران امروز جلوی اسرائیل وایستاده، اگر تقصیری هست گردن محسن. به ما چه؟ ما تو روزا یاد گرفتیم بگیم هیهات نزله. ما یاد دادن، ما حسینی هستیم، ما دنبال زیبایی هستیم، ما می جنگیم برای استقرار زیبایی، می جنگیم برای استقرار زیبایی. اما یه عده تو دنیا میگن اینها، اینا آدم نیستن، اینا حیوانن به درک. بابا اینا سیاپوستن، اینا که انسان نیستن. بعد از اون طرف میان برای سگاشون عروسی میگیرن، پولها خرج میشه که آقا فلان نه پره همینو. یکی از برنامه‌های دائم من و تو سگبازی دیگه، این سگش با اون سگ اینجوری گفت، این سگ اینجوری کرد، اون سگ اینجوری راه رفت، این سگ نشسته. بله حالا اینو دیدید، اینم ببینید، آن گذاشتم دو تا تصویر کنار هم دیگه بیاد یهویی قفل کنی. برای چی؟ حالا همینه. این توی هندوستان باید بره روی بچه وایسته که اون اروپاییه اون اروپایی بیاد یه پاپاسی، یه پنی، یه دلار، یه کوف، یه زهرمار بندازه که این برداره، دلش بسوزه بیاد برداره. حاصل خیزترین سرزمین‌های دنیا هست. عزیز دل من، میگن فقط کافیه سیستمی که هلند برای تولید غذا داره به بقیه مردم دنیا داده بشه، گرفت دقت کن قرارش معجزه بشه، همون سیستم تولید غذا که تو هلند هست ها، به بقیه مردم دنیا داده بشه، به 30 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. گیر غذای 2 میلیاردش موندیم ها، 1 میلیارد 800 میلیون، روز به روز هم بیشتر خواهد شد. هی سازمان ملل، فاو، کوف، زهرمار درست کردن، اینا همش شر و بره، اینا بازی نخور. به بهانه حقوق بشر، حقوق بشر تو عربستان مهم نیست، فقط تو سوریه مهمه ها، تو عربستان که گردن دارن میزنن این سعودی ها مهم نیست، تو عربستان که زن حق نشستن پشت ماشین خاموش رو نداره، پشت ماشین خاموش، پشت رول ماشین خاموش بشینه باش برخورد بشه، روشن باشه که پوستشو میکنن راه بیفته که هیچ. انتخابات ولو فرمایشی هم ندارن، او نماد دوستی با امریکاست، خوبن هر روز اوباما اونور او بلند میشه میره اون طرف، به حقوق بشر اینا. ما رو مسحور کردن و محصور کردن با رسانه، صبح تا شب بختمونو گرفتن با یک مش مزخرفات، با یک مش شومنبازی ها، بشه فلانی چجوری میخونه، فلانی چجوری میرخصه، اون چیکار کرده، یک سریل رو 10 بار تکرار بشین نگاه کن، عمرت بگذره بره، اونا کماکان بتازن بیان جلو. امروز میدونی تو سوریه چی شده؟ سوریه که از امترین کشورهای خاورمیانه بود، سوریه که کشور سیاحتی و زیارتی بود، ببین چه اتفاق افتاده. کار به جای رسیده، مردم کارشون رسیده به خوردن گوشت حیوانات حرام گوشت، اینا مسلمونن. چه تضمینی میدی سر من و شما نهاد؟ چک سفید امضا به من و شما ندادن. بهتون بگم اگر ما هم درگیر زندگی خودمون شدیم، درگیر فراموش کردیم آرمان هامون، یادمون رفت آقا برای چی انقلاب کردیم، برای چی قیام کردیم، هی امام میگفت آقا انقلاب مستضعفین در مقابل مستکبران، یعنی چی مستضعفین؟ همینان، همین بدبختایی که فلهی گروه گروه دارن کشته میشن از گرسنگی با سلاح قضا. صدای لپتاپ بی زحمت بس. این سوری هست ها، از شیوخو افتد میگه شیوخ فتوا دادن، مردم هم دیگه پیروی دارن میکنن. گرسنن بابا، نمیتونه.
من وهذه المرحلة الأخيرة يقوم بتقديم خطبة
لتدخل أحوالنا الإنسانية الكارثية. شكرا لحبكم علينا.
آیا مردم سوریه فکر میکردن؟ من 1 سال قبل شروع قیای سوریه، سوریه بودم 1 سال قبل. آقا اینقدر این کشور امن رفتیم، گشت و گذار، منطقه سنی نشینش رفتیم، نقاط تاریخیشو رفتیم دیدیم، زیارتی و سیاحتی و همه رو رفتیم. اینجوری نبود. ما اون کسی که راهنمای ما بود بهش گفتم شیعه یا سنی، ناراحت شد، گفت چه فرقی میکنه من شیعه باشم یا سنی باشم وقتی من دارم کار. برعکس چقدر هوای ما رو داشت، گفت روغن زیتون نخریدا از سوریه، چون شما پروازی دارید برمیگردید روغن زیتون تو هواپیما چون اشتعال زایه آتیش میگیره راه نمیدن، شما پول میدی میخری میمونه توی فرودگاه، این پلیسای فرودگاه برمیدارن. یعنی اون پلیس هموطنش بود دیگه، من خارجی بودم، با هوای منو داشت، به اومد تو اتوبوس گفت نخریدا. بعد چی شد؟ با زشتی که از طریق ماهواره ها به خورد مردم دادن، شیعه سنی انداختن به جون هم دیگه، کشتن تیکه تیکه کردن هم دیگه رو. بعد کشاورز دیگه نمیتونه سر زمینش وایسته، ناامن، ول کرده، تولید غذا اومده از پایین، از اون برم تحریم، مجبورن این کارو کنه. میخوام براتون بگم تو ایران هم 1 سال ها این اتفاق افتاده بوده، 1914 تا 1917 بله انگلیس ها قلعه رو تو ایران خریدن، کار به جایی رسید که مردم ایران گزارش های نقل شد از یکی از استان های غربی کشورمون که دو زن بچه رو ربودند، پختند و خوردند و ما تا اون روز قانون نداشتیم برای برخورد با این مسائل، چون آدم خاری در کشور مسابقه ای نداشت، نمیدونستن باید با این زن چه برخوردی کنن، قانون برخوردشون برخورد با این دو تا زن نداشتیم. آره عزیز من، از ماست که بر ماست. گفت زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نانی؟ از ماست که بر ماست. عقابه تیر خورد، این تیری که خورد و به بدنش نگاه کردید، پر خودشو گذاشتن تا این تیره، این پر میذاشن که این صاف بره. گفت زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نانی؟ از ماست که بر ماست. دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من کارم دشمن شناسی، من تو دانشگاه فکر کنم تنها استاد دانشگاه مملکتم که دقیقاً یک واحد درسی تعریف کردم نداشتیم به اسم دشمن شناسی بدارم درسش میدم. همین چی شد؟ من بهتون میگم دشمنش غلطی نمیتونه بکنه. هر اتفاقی بیفته خودمونه. دشمن با دست خودمون ما رو میزنه زمین. با دست خودمون ما رو میزنه زمین عزیزان. میاد قلبهای ما رو فتح میکنه، ایرانی با دست خودش ایرانی رو بزنه، مسلمان با دست خودش مسلمان رو بزنه. مگر در قرآن نفهمون بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخوهایکم. بابا بیاد بین اینا جنگ ها رو برطرف بکنید. چرا اینا دارن دامن میزنن به این جنگ ها؟ چرا صبح تا شب یک سری آدم های اون طرفی که اینا وهابی هن، اینا اهل سنت هم نیست، اینا با اهل سنت سنی هم دارن میکشن داعشی ها، چرا دارن مسلمان میکشن؟ یه سری میان فتوا میدن اینا بر مبنای اونا میان. چی شده؟ شبکه ماهواره ای ببین کجاست؟ شبکه که تو لندن باشه انگلیس یعنی تمایل داره به اون شبکه بودنه. چرا پرستیوی ما حذف شد؟ چرا العالم ما حذف شد؟ چرا المنار حذف شد؟ چرا؟ چون حقایقو میگفتیم. چرا میگفتیم آقا اینا تو 11 سپتامبر خودشون بودن زدن. گول نخوریدا. میدونی یکی از دلایل بسته شدن پرستیوی تو نامه‌ای که انجمن ضد افترای اسرائیلی صهیونیستی انتشار داد یک هفته قبل از بسته شدن پرستیوی گفت یکی از دلایل نوشته بود پرستیوی دائم به مخاطبان خود میگوید صهیونیست‌ها در انفجارهای 11 سپتامبر نقش داشتند. این شبکه باید بسته شه. ما میگیم نقش داشتید، شما بیا مگی نمیگی جهان آزاد رفت؟ تو هم بیا بگو نقش بگی نقش به این دن. تازه تو قدرت رسانه‌ایت که بیشتره که گفت نه پرستیوی بسته شه. ما خودمونیم. هر کسی رو دیدید داره زشتی تزریق میکنه تو جامعه، داره از تفرقه صحبت میکنه، وحدت رو داره میشکنه، چه وحدت ملیمونو چه وحدت اسلامیمونو، اینا بدونید این یا خود آدم دشمن پول داره میگیره یا احمقی است که عامل دشمن شده داره این کارو پیش میبره و نتیجهش هم هیچ فرقی نداره چه عامل دشمن باشه، چه دشمن باشه، چه دانا باشه، چه نادان باشه، نتیجهش عملا چیه؟ یه چیزه، ضربه زدن به خودمون. خواهر گلم، برادر عزیزم، شما هر شبی که تلویزیون نگاه میخوای بکنی بکن، به من ربطی نداره ها؟ نه منو تو گور شما میذارن نه شما رو تو گور من، اما من به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان وظیفه شرعیمه به شما بگم من رائفی پور که تحلیلگر رسانم تو خونم خدا گواهه و توی محل کارم خدا شاهده ماهواره ندارم، با اینکه میتونم با مجوز ماهواره داشته باشم. میدونید چرا؟ برای منی که تحلیلگر رسانم میدونم آسیب زاره، چون خودم میدونم دیگه، یعنی منم نگاه کنم آسیب زار. آقا بهتون میگم، آقا یک نفر یک صحنه مستهجن میبینه تحلیل چی میخواد دیگه؟ سلیقه جنسیش عوض بشه دیگه، از کنار همسرش بودن لذتی نمیبره، تماشا رفت، تحلیل میخواد. اینا مشکله. این اون اتفاقی که من نگرانشم که چی بشه؟ ذهنهای ما رو اینا تسخیر بکنن، قلبهای ما رو تسخیر کنن به واسطه رسانه ها، این ماهواره ها. آقا آمار طلاق تو مملکت ما از سال 88-89 به یک بار 4 برابر شد. آمار طلاق عجیب غریب رفت بالا. در استان سمنان آمار 88شون 400 تا بود، 89شون باید میشد 420 تا. مسئول ناجاشون داشت برای من میگفت، اجتماعی معاونت اجتماعی ناجای اون استان بود، سخنرانی داشت میکرد، من شنیدم، میگفتش که ما انتظار داشتیم مثلا 420 بشه 450 یا 400 بشه 420، یعنی 20 تا 30 تا داشت هر سال. یه هایی از این سال به اون سال شده 1200 تا. ما گفتیم خدا اثرش چه رفته، اثر دو تا شبکه است، داره دائم خیانت یاد میده. زن اومده دفتر ما تو گریه بود، میگم چی شده؟ میگه متوجه ارتباط همسرم با خواهر خودم شد. میگم خب من چیکار از دستم برمیاد چیکار میکنم؟ میگه هیچی، شما رو به خدا حالا که تریبون داریم برام ور دیدی صحبت میکنی بگو از اون روزی که این فلان سریال رو نگاه کرد و گفت من یادم نیست، خب فلان سریال رو نگاه کرد این اثر رو روش گذاشت. آدم ها همزاد پنداری میکنن. میدونستید ما صحنه های تصویری که میبینیم دقیقا همزاد پنداری میکنیم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه. یه مثالی برای شما بزنم، آدم ها هنگام عبور از بحران ها حس خوبی بهشون دست میده. روانشناسی میگه وقتی شما یه بحران رو پشت سر میگذارید چیه؟ یه حالت خوشایندی بهتون دست میده، لبخندی میزنید. شما دیدید یک نفر تو خیابون داره میره میخوره زمین، مردم نگاه کن میخندن، ای آخه این نفر خورده زمین برای چی میخند؟ دست خودشون نیست. میدید چرا؟ چون او تصویر رو که میبینه سریع آنالیز میکنه، اولین کاری که میکنه خودشو میذاره جای او، درسته؟ او خورده زمین، او با او به لحاظ انتزاعی و ذهنی میخوره زمین، اما چون خودش نخورده زمین در واقعیت چیکار میکنه؟ از بحران عبور کرده خندش میگیره. این دلیل روانشناسی مطلب. تصویر 60% یادگیری ذهنی میگن. بابا بچه همون رو اجرا میکنه، میبینه اولین کاری که میکنه به صورت انتزاعی خودش رو جای اون کاراکتر میبینه. حالا اون کاراکتر داره خیانت میکنه به کی؟ اینم تو ذهنش میشه. بچه کوچیک 5-6 ساله رفته از روی اوپن پریده، خواهر 8 سالش خواب بوده، پریده با آرنج زده روی قفسه سینش، دنده شکسته رفته تو قلبش مرده. چی دیده بوده؟ در اثر خشونتی که آموزش دیده بوده از این شبکه‌ها. من بحثا فقط غیر اخلاقی نه جنسی این چیزا نیست، میگه فقط این بوده، خشونت و پرخاشگری که بچه دید. بچه 3 ساله، خدا بیامرزه پدر مادر این بچه رو، که حاضر شدم بیان جلوی دوربین صحبت بکنم و به زودی ما مصاحبه با این بزرگواران میذاریم، چون تماسشون درخواست کردم، گفتم شما رو خواهش میکنم ازتون پیغام رسونم بیا جلوی دوربین صحبت بکن بذار بقیه بفهمن. بچه 3 ساله تو تهران خودکشی کرد. بچه 3 ساله با سر خودت بیاد بزنی تو سرت با لگد ماهواره پرت کنی بیرون، چی شده؟ یا نه الزام ماهواره، سی دی های کارتونه که همینجوری گرفته. بچه اومده مادرم خواسته سر زور بخوابه، مامان بنتن دشمناشو با تناب خفه میکنه، باره کنده برو بخواب بذار مام بخوابه. اینا اومده با روسری مادرش تو اون تو خوش حلقا بیس کرد. حالا برو شکایت کن. از کی شکایت کن؟ ها؟ از خودت باید شکایت کن. به خودت باید شکایت کن. این اتفاق به خدا مسائلی هست نمیتونم بگم چون خودش اشاعه فحشاه. چون بگم خودش قبح گناه میشکنه که چه چیزایی رو زنگ میزنن به ما میگن. چه نامه هایی بعد این سخنرانی من تمومش کاغذ بهم میدن، چه نامه ها نوشتن، چه اتفاقاتی افتاده. نمیدونه آدم میمونه بگه از یه طرف مردم احساس خطر کنن جمع کنن ماجرا رو، از اون طرف مبادا خودمون بیایم اشاعه فحشا بدیم. به خدا آدم میمونه نمیدونه چه خاکی تو سرش کنه. به خدا نمیدونه آدم باید چیکار کنه. بگی نکنه اشاعه بدم، نگی خب بابا مردم دارن میفتن تو چاه چیکار کنم. اگه شما بدونید چه ساعت ها و لحظاتی بر من میگذره وقتی اینا رو میشنوم، فکر آسونه؟ طرف تماس گرفته میگه بابا اعضای خانواده خودم رو نمیتونم تنها بذارم. بابا جوونه داره میبینه تحریک میشه. اگر یک حکومتی به دنبال فقط حکومت باشه برعکس میبینی چی میگه؟ میگه برید از اینا نگاه کنید، ها همه چی کسافتکاری ها رو هم آزاد میکنه، ها میگه آقا عشق و حالتون رو بکنید با سیاست کاری نداشون. چه اهمیتی داره 60% شرکت کنند تو انتخابات یا 10%؟ خیلی برای کشور دیگه مهمه، درک شرکت نکردن. برای ما مهمه، برای ما مهمه امنیت اخلاقی خواهر، برادر، فرزند، پدر، مادر شما. چون مسلمانیم، این ضرب المثل مال ما نیست، این مشکل شماست، این مال ما نیست، این مال اروپایی هست، مشکل تو مشکل منم هست، چون من مسلمونم. من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. میگه یه نفر بشنوه یه مسلمان، میگه آی مسلمونا به دادم برسید، جوابش نده مسلمون نیست، بگه آقا تو مشکل خودته. ها اگه آدم به دنبال حکومت باشه میگه آقا برید کسافت کاریتون رو بکنید، شغالتون رو بکنید، ها با ما کاری نداشته باشید، به درکتون انتخاب شرکت نمیکن. اصلا تو بعضی از کشورها برخی از شرکت در انتخابات محروم میکنن، یعنی حق رأی دادن ازش میگیرن، یعنی ولش کن رأی هم نده به درک. برای ما مهمه. ظاهرا ما بگیم آقا بی بی سی نگاه نکن چون سیاسیه، نباره. همین شبکه‌ها که دارن در قالب سرگرمی، اصلا میدونی من و تو چجوری شکل گرفت دیگه. جلسه برگزار شد توی اونجا، این آقا خانومی که مدیر، حالا عباد رفت اسم اینا رو بیارم، مدیر من و تو هستن، اومدن تو اون جلسه گفتن آقا بی بی سی فقط به درد بحران ها میخوره، مردم در زمان بحران ها بی بی سی رو گوش میکنن، در غیر صورت علاقه به شنیدن اخبار بگید ندارن. به من بودجه بدید، کار بدید، شرط برام فراهم کنید، یه شبکه میذارم با بازی و سرگرمی و سرو ترانه و فلان و اینجور چیزا، موتور اینا رو میرم پایین. وقتی اون غربی دیدن استدلالش استدلال جالب و قشنگ و درستیه و واقعا هم همینطور بوده، جالب و درستی بوده، پذیرفتن بهش بودجه شو دادن، گفتن برو بزن. خیلی خطرناکتر از بی بی سی و امثال هم هم. و این از صبح تا شبش دروغ گفتن، مثل سگ دروغ میگن، خدا گواه. حالا یه مثالی هم پخش کنم و عرضم تمام. فقط میخوام برای شما از دن اثبات بشه و یعنی حرف دیگه نه. متاسفانه تو عرصه دشمن شناسی کار کردن خیلی کار سختی، خب به خاطر اینکه برای چی؟ به خاطر اینکه وقتی شما گوش کنید، من توضیح بدم بعد میخوام برای مثالی براتون بزنم. نگاه کنید، برای چی؟ به خاطر اینکه وقتی تو دشمن شناسی صحبت میکنی داری اینا رو میزنی، میان چجوری میزنن؟ میان میگن که آقا دشمن گله کرد. خب باشه، نه نکنه خودش از دشمن ایناست. آقا یه روش. مورد سوم، آقا دارید اشاعه میدید، رفت کنید. همیشه اینجوری به شهید مطهری هم همینا رو میگفتن. بعد شما میگید در عمل بسم الله، آقا شما این جمعیت این مشلت در دیوار دارید میریزید، ما اومدیم سخنرانی کردیم در مورد دشمن شناسی، شما دشمن ترسیدید؟ اگه ترسیدید پس این همه سایت و این همه کانون مهدویت و این همه چیز علیه صهیونیسم کی رفت زد؟ یعنی میان آدماشونو میفرستن، به خدا قسم تحلیل میدن. من یه تیکه از شبکه وار میذارم نگاه کنم.
اکیز اسمش چیز بچه کجاست؟
این برنامه پارازیته. میگه این فرد چیز اسمش چیز بچه کجاست؟ به شما چه؟ میگه می فکر کنید به تو چرا، به من بچه کجا؟ نه برنامه جاسوسیه. اینا میگه بابا کجا پیداشو شروع شد که ما رو زدن، نقشه های ما رو برملا کردن، این چیه؟ با ما تماس بگید بگید. این برنامه دو سال پیششون، اینم برنامه یه ماهی پیش
سرشون شهری ماه 1393 خورشیدی و نوزدهم سپتامبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر شب میپردازیم به علی اکبر رازی بود.
وقت باشه تک تک اینا رو براتون بررسی رسانه‌ای بکنم. خب تو چرا این عکس منو گذاشتن؟ عکسی که پیرن مشکی دارم و یه تحریشی، همه اینا رو حساب.
یه بطر رو گرم وقتی که گفتن حسنش هم بدون حسنش من هم اتماع بگرم گوشن هست همه ما چندگی رو میشن و آدم بسیار خوشحافظه و بسیار خوشبیان.
هیچ چیز مهمی نگفت، اشتباه نکنید. گفت حافظش خوبه، بیانش هم خوبه. آدمی که حافظش خوبه، بیانش خوبه، خب حالا چی میگه؟ این مهمه. آدم خوش حافظه، خوش بیان میتونه مردمم منحرف کنه، مردمم چی؟ هدایت کنه. یعنی هیچ امتیازی نداد. فقط ابزار بود. خوش بیانی و خوش حافظه ابزار. یعنی اولش هم اینو میگه که بگه نگاه کنیم ما داریم منصفانه نگاه میکنیم. حالا من ایناشو میذارم چون 11 دقیقهشو جدا کردیم فقط براتون. بعد چقدر جالب حرفایی که دقیقاً میزنه ادعی در مملکت خودشون دارن به من میزنن. به قرآن ای وای این ای خودی ریش داره این شکل خود منه اینا نمیدونی چیکار کنی گو مارادونا رو ول کن اینو بابا رو بچس.
حاجون استفاده کردی من پول
تو خوب فراهم علی اکبر روش من فراهم خوشم این درسته من علی اکبر رو شد
37 ساله
دروغ دروغ خیلی آشکار یعنی اصلا خیلی بازه
متولد مشهد
دروغ
دروغ
دروغ مثلا بچه شرقی منجا اعلام میکنه ما بچه کوی زینبیه تهران هم ما پدرمون ارتشی بوده نیرو زمینی خب کوی زینبیه تهران ما بزرگ شدیم اونجا خونه سازمانیه بعد نظامی هم بود شهرهای مختلف میرفتیم میچرخیدیم افتخار هم میکنیم بنده خدا بعد 30 سال خدمت 8 سال هم تو جنگ بود کل دار دنیا زندگیشو همه چیزشو جمع بکنید 120 میلیون میشه شاید ما پدر ما هنوز سرمایه نداشته باشه و خدمت شما عرض بکنم همین الان هم بعد بازنشست شدنش هم داره کار کنه خودم کل پولم جمع بشه یه بار یک جا به من گفت 100 تومن جوری 100 تومن من گفتم آخه من ماشینم انقدر حساب کردم دادن گرونتر کل پول سرمایه زندگی من تا حتی فروش لپتاپم 110 میلیون تومن میشه اینم به نیت خیر همون 110 عدد چیز بگیم این نه به عنوان این بحثا بخوام بگم نه ما افتخار میکنیم که آقا سالم زندگی کردم حالا گوش کن ببین به کجا میرسه دروغ میگم مثلا دیپلم آره آذربایجان گرفته بودیم ما بابام نظام بودیم میچرخیدیم ما
هر سوره دبیرستان توی سروش نوجوانان مطلب بروسه
نه سروش نوجوان اصلا دست هم تالا نگرفتم
سال هفتاده
من یه جغله بچه بودم
خب سال هفتاده هم 20 سال شما شده
هفتاده من 20 سال
توی قیعتی داره برسه قیعت منتظران قیعت منتظران نحوی که بیشتر
من این بابا رو تو این لحظه تو موقعی که اینو شنیدم از این نمیشناختم اسمش هم نشده بودم خدا گمان خدا دارم گمان میگیرم آره بله خدا بعد وقتی قیافش میگه شبیه مجری تلویزیون بعد نه خودش هم میگه میگه مجری تلویزیون حالا چرا این رو چسبونده به ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم چه داستانی داره چه فیلمی داره
از مدیران شهرداریست و دیگه جمع همسی مشابه خودشون جمع کردون به نام شهرارا مدداری سخنانی داشتن که همین آقای ازرکارخان بایدی بودم از همون جوانی و جوانی در واقع مدداری کرد سخنانی کرد از همین افرانیزا جوانیزان های بلا خاندر
Voice of America VOA اصلا اسمش روشه صدای امریکا
بعدها اون که رأس کردن که اونه یک مشاید منفذر رو با اون پرستفیل در اون کرده رو باشون کرد با اون مرده یک منفذر رو مهدی تو همون
منفذر رو مهدی
مهدی براشید با همون
اصلاحش کرد
شهران خودش کمانه رو سرگیر کرد برای خراب که سرگیر کرد این شب معلوم نشد که
اونجی
ریاله علی اکبر رایی اون کیسا چه کاره بوده
هیچ وقت معلوم شد پدر علی اکبر رایی اون کیسا چه کاره بوده
مادرش یکی از سرمایه‌داری که الان در اروپا سرمایه‌داری بود که الان در اروپا سوچه بود که همسرم به غیبت رفته
من به چه میگم چرا این حرف داره میزنه این میخواد بگه بحثای مهدوی که این آدم داره مطرح میکنه بحثای برگرفته از دکون دست با بازی ها و خرافات و این به غیبت رفته و با امام زمان مرتبط و از این حرف هست خیلی دقیق دارن کار میکنن
یعنی مثل
منظمان غیب شده
بچه مخفصه داشته هیئت منتظر
تو بچه مشترک داشته هیئت منتظر
یکیشون که مهم مدت این دیده یکیشون که دختر بسر توی هیئت که من هم میشستم
بیشور هیئت هم نرفت آقا بیدوان این از آخر
جدا مثل
هیئت هایی که الان مرسون است یا مسافر بسر هیئت هایی که الان مرسون یعنی قبلش قاطی بوده مثلا مختلف بوده
و به اون که موضوع اصلی و همیشه شما بزنم یعنی هر دو بچه باشه
من اینو گذاشتم چون از اینا خیلی همین باز پریروز باز یه فیلم دیگه میگفتم بابا علی اکبر رفته مرده خب بعد ما یکی از اقوامون دیده بود و زنگ زد و چه آکی بود فوش میداد بگو خودشون ببینه افجد آبادشون ببینه و فلان. ما با اونمون طرف داشت میخندیم، ما رفته منزل پدرمون به سری بشه مثلا داشت میخندیم گوه اینه چطور زیاد میگه. یعنی اینجوریه، یعنی کسی که نبینه با خودش چی میگه؟ کسی که اینا نگاه میکنه که معمولا صدای تصویر صدا سیما ایران نداره، درسته؟ بعد داره ماهواره داره، بعد یه روزم داره تو همین گوشه چند روزم که ای همین یارو که باهاش رفتم غیبت بنرش میذاره نمیاد اینجا. همین چی شد؟ اون نگران این که وقت رائفین رو جذبش نکنه، داره تهمت زدن با اتهام یه کاری میکنه، همش رو اصول عمل زبانی
کافی
که دختر پسر قاطی بودن، یکی هم چون در مورد مهد به در بودن وزارت اطلاعات حساس بالا بقیه شد.
سال 78 شد،
من 78 هست سین و سالی نشد میگه 78 رایفه بود چی میشه؟ اون رو
میگه وزارت اطلاعات
بازداشت
میکنه
چه همه زندان توحید، بازداشت میکنه من زندان توحید، مثلا کجای ایران هست اصلا. خب یعنی حتی ما یک بار تا الان شده با برخی از دستگاه امنیتی جلسه داشتیم به خاطر همین فرقه‌هایی که دستگیر میکنن مشاوره خواستن فلان اینجور چیزا و بحثا، اما نگاه کنی ببین چطور میاد یه دروغی مثلا دستگیر شده ما رو سابقه دارم کرد
میدونه شده. و وقتی آقای رایفی کن از زبان رو بیرون میدونه
وقتا جنبش مساف رو بیرسه جنبش مساف سال 89 بود که بود، یعنی 75 مساف رو خب حالا ما رو قدیمه میکنه. ما اگه خودمونو میکشتیم سایتمون اینجوری جهانی معرفی بشه نمیتونستیم دستشون نره.
جنبش مساف ایرانیان سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی شهرداری تهران کمک میکنه که تشکیلات جنبش مساف رو گسترش.
اگه اینا یه قرون پول داده باشن، من برای یکی از این مسئول شهرداری تو تهران دیدم گفتم خدا وکیلی من آتیش گرفتم. گفت چرا؟ گفتم بابا آبروی ما رو بردین، اینا توی ماوره گفتن شهرداری به اینا پول میده یه قرون پولم لاغا یه پولی بدید ما دلمون خنک بشه. خب
ولی پژوهش شدیه که اون بشه به مسافه درست کنم که رایفی پور توی سخنرانی ظاهرا منظم بوده، ولی همینطور که من استاد دانشگاه هستم قاعدتا همون پژوهش شدیه خود بشه اون جور بشه.
حالا ببین نتیجهش چی میشه؟ ببینید به محض اینکه مثلا تو صفحه فیسبوکشون مردم ریختن چرا چرت و پرت میگی این دانشگاه خود ما داره درس میده استاد خود ماست دانشجوی ما، آخ چه اینا که در آورد، آقا چرا مزخرف میگی؟ همین الان همسایه ماست. آدرسشون هم در آورد. آقا چرا چرت و پرت میگی؟ بابا شاغل فلان جا بوده. خب اینکه پدرشم. یه برنامه اینقدر خوشگل میره چرت و پرت میگه، عمل روانشو میکنه، کلی هم جذب اطلاعات. ما هم خب بلدیم. ما 20 نفر آدم گذاشتیم گفتیم برید چرت و پرت بنویسید واسش. خب یعنی یک چیزایی براشون نوشته اون حالا بعد بودوه. خب بالاخره کسی تو عرصه دشمن شناسی باید چی باشه؟ بعد جالب همین فوشایی که اینا میدن همین داخلی ها دارن به خودم هم میدن، به خودم از همین هم عبد اونی هم که درت هم بسته است. چرا؟ چون که جواب بدی درگیر اینا میشی، کار داری، هزار تا جوان بهت زنگ میزنن آقا این مشکل رو دارم اون داستان، جواب ندی میگن دیدی جواب نداشت نمیدونم فلان، جواب اینا رو میدم اما جواب داخلی ها رو نه. چرا؟ چون سخته، چون خودیه. گفتم مگه اینکه خودمون خودمون رو بزنیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. این اصل اساسی. اینا در مورد بقیه هم که صحبت میکنن همینه ها، بهتون بگم آی فلان مسئول اینجا نمیدونم چیکار کرد بودن اونجا. ما یکی از این جوانای فامیلمونه خودم 6 و 8 میزنه و از صبح تاشم پا حرفای اینا میشست، بعد اینکه اینو دیده دیگه نگاه نمیکنه، فوش میده با اینا، میگه من هیچ چیزی که نشستم که تو رو دیگه که میشناختم. خب اصلا واضحه بودی که تو مزخرفا دیگه گفته، هم واضحه بودی با هم عباسیگوی سن و سال ما رو میده کجا بزرگ شدیم چیه همینا رو میدونست. ببینید اینجوریه، میاد یه کل چیزی که اینجا گفت، یکی اسم من درست گفت راجب بود، یکی دیگه هم این که خدمت شما از کنم یه جنبش مسافی داریم و یکی هم که حسابداری من خوندن مطمئن حسابداری چی میگه اینجا میگه لیسانسش هم نگرفته، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شأن علمی نداره. و جالب من بتونم توی یه جلسه توی کشور خودمون تمام این حرفا رو 3 سال قبل یه آقای توی جلسه به خود من گفت، به خدا بس همین حرفا رو گفت، شما خوشحافظه خوب حرف میزنی اینجوری اینجوری اما اینی 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 همین رو گفت. اصلا انگار که تمام این فایل ها رو اینا از این وقت فرستاده نمیشه. خب ببینید عزیز من داستان سر اینه، دروغ دروغ. بابا من یه سوال از شما مردم بوشهر میپرسم، شما دیگه خود این سوال خوب جواب میدید مطمئنم. توی این تاریخ 200-300 ساله گذشته ما یه رجوع بکنید، آقا بخشای از مملکتمون رو جدا کردن، کشتار کردن، حمله کردن، قحطی ها به وجود آوردن، نفتمون رو چیکار کردن، چه میدونم ترورها کردن، شبکه‌های فراماسونی رو چی چی ساختن. کدومه که این کشور رو بیشتر پدرمون رو در آوردن 200 سال؟ خب پس چرا به 20 مردم نگاه کنیم؟ چون پینوکیو بعد 80 قسمت فهمید بالاخره گربه نره روباه مکار اینا بدن، بعد 80 آدم شد، چوب بود آدم شد، بعد 80 سال میگه انگلیس پدرمونو در آورد، بازم طرف میره نگاه میکنه. آقا قرار بود سال روز شهادت رئیس علی دلواری تو تقویم ثبت بشه، وزیر امور خارجه اینا اعتراض کرده، پر روی رو نگاه کنید خدا بکید ریخته از اون برای دنیا بلند شده، من اینجا یک بخشی از مملکت ما رو بگیره، حالا دلیرانه قیور مردان این خطه وایستادن جلو پوزت رو به خاک مالیدن، خون دادن موقعی، و پر رو شما تو کشور خودتون نباید این کارو بکنید. نه همینه، بعد انتظار داره بی بی سی فارسی بده برای من شما در مورد تعالی کشور ما حرف بزنه، تعالی یکی یه چیزی بگه که به درد شیعه بخوره، به درد جمهوری اسلامی بخوره، به درد اسلام بخوره، به درد ایران بخوره، یک چیز همشون همینه، آلمانش هم همینه، روسیهش هم همینه، انگلیسش هم همینه، آمریکاش هم همینه. حالا روسیه خود اون نزدیک شده سر منافعش، مگه نگاه عقیدتی روسیه تو سر ماجرای سوریه با ایران هم مشترک بوده هدفش تقریبا، درسته؟ آیا روسیه نگران حرم از زینب بود؟ نه، اون منافع خودش چیز واضحه. آقا یه چیزی من خوندم جگرم آتیش گرفت، این جانبازه شیمیایی ما که چی سختی کشتن، یه روز صدات میگیره نمیتونی بلند حرف بزنی، صدات رو نمیشنه، من اصلا آدم خفقان میگیره، اعصابش خورد میشه. 30 سال تو خونه افتادن خسخس کردن، خون بالا آوردن، به چه سختی این شیمیایی ها هلند و آلمان و انگلیس و آمریکا میدادن به اینا. بعد حالا با این اشکال اینش میدونی اینا برای مداوا میرفتن کجا؟ همون کشورا، علی خصوص آلمان. حالا اینجاش نگاه کن، اینش دردآوره. چند وقتی پیش سند خود اینا رو کردن که بیمارستان هایی که مداوا میکره جانبازای شیمیایی ما رو، یک نسخه از پرونده رو میفرستاده برای کارخونه تولید کننده ماده شیمیایی که ببین اون چیزی که مد نظرته شده یا نه، میخواستید بچه پرپر بشه شده، ببین این بلا سرش اومده، اینقدر در معرض اینقدر دوز ماده شیمیایی بوده، ببین سرش اومده یا نه. خوبه، بعد اینا میان دم از حقوق بشر میزنن، این حرامزاده ها که دستاشون تا آرنج تو خون مردم مظلوم دنیا قاطیه. سرتون درد بردم، عذرخواهم. فقط من یه قبل اینکه جلسه تموم بشه خواهش میکنم، چون جلسه شلوغ، بذارین دری که این سمت و سمت آقایون هستن، اول آقایون خارج بشن، خانم خود تأمل بفرمن اون سمت کنم دری هست، اگر خروجیه، من نمیدونم، مطمئن نیستم، اگر خروجیه آقایون خانم بعد خانم ها برن، اول آقایون، میدین که کلا میگن آقایون مقدمن، این شب حداقل اینجوری بابا جنبه داشته باشه. سرتون درد بردم، از خواهم تعجیل در فرج امام الزمان، برای همه تون آرزوی سلامتی، خوشحالی و خوشبختی میکنم، در پناه امام الزمان باشید. صلوات علیه.